این مباحث خمس که شروع کردیم یه مقدار دقیق و دقت و توجه بیشتری لازمه. یه خلاصه ای از چند جلسه قبل خدمتتون عرض کنم و یک فرع جدیدی رو مطرح کنیم. عرض کردیم که یکی از واجبات مالی در دین مبین اسلام وجوب خمس با شرایطش. نکته دومی که بیان کردیم، عرض کردیم که فقها از قدیم و همچنین الان دو نظریه بینشون هست. یک نظریه نظر امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری است و بعضی از مراجع که می‌فرمایند درآمدی متعلق خمسه و موضوع برای خمسه که تحت درآمد کسبی و تکسب قرار بگیره. بنابراین طبق نظر امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، پولهایی که دست ما میاد ولی تحت عنوان تکسب نیست که مصادیقش رو بیان کردیم، انواع هدیه ها، پاداش ها، شهریه هایی که طلبه ها میگیرند، مستمری که بازماندگان متوفا میگیرند، اینا درآمد کسبی گفتیم نیست، توضیح مفصل دادیم. و غالب مراجع فعلی من جمله آیت الله عظما سیستانی فرمودند که مطلق فائده متعلق خمسه، چه هدیه باشه، چه مستمری باشه، چه درآمد کسبی باشه، با شرایطش خمس بهش تعلق میگیره. البته یه تبصره هایی هم داشتیم که توضیح دادیم. مسئله سومی که خدمت عزیزان مطرح کردیم این بود که مسئله سال خمسی مطرح شد، که گفتیم رأس سال چه موقع است، از چه موقعی مبدا رو در نظر بگیریم و منتها تا همون موقع باشه. اینجا عرض کردیم که باز نظر امام رحمت الله علیه فرمودن افرادی که درآمدهای تدریجی دارند، مثل مغازه‌دار، تاجر، اینها از روزی که میرن سر کار رأس سال خمسی شونه. ولی افرادی که درآمدهاشون دفعی تدریجی نیست، مثل باغدارا، کشاورزا و کارمندا که یک ماه کار میکنه بعد از یک ماه کار پول بهش داده میشه، اینجا رو عرض کردیم رأس سال خمسیشون اولین ربحی است که به دستشون میاد. چون افرادی که مقلد آیت الله عظما سیستانی هستند هم نسبتاً زیادند، نظر ایشون رو هم خدمتتون عرض بکنم. آیت الله عظما سیستانی حفظه الله میفرمایند فردی که درآمد کسبی داره فی الجمله، که عرض کردیم حدود 25% درآمدهاش تحت عنوان درآمد کسبیه، ولو درآمدهای غیر کسبی هم داره، این با شروع در کار مطلقا، چه درآمد تدریجی حاصل بشه چه دفعی حاصل بشه، کارمند از روزی که میره کارت میزنه سر اداره سر کار، رأس سال خمسیش باید بنویسه که امروز رأس سال خمسیمه. افرادی که درآمد کسبی ندارن، مثل یه خانومیه که شوهرش فوت کرده فقط مستمری میگیره، ایشون در اینجا فرموده، یا افرادی که با کمک دیگران زندگیشون میگذره، هدیه بهشون میدن، هر ربحی و هر سودی که بهشون میرسه یک سال خمسی اگه ازش بگذره خمس بهش تعلق میگیره. یعنی برای هر فائده یک ساله بگین مستقل، که البته توی همین مسئله بعضی از مراجع فعلی هم همینو گفتن که هر درآمدی که انسان دستش میرسه یک سال فرصت داره، 12 تا حقوق میگیری 12 تا سال، ولی مشهور این فرمایش رو ندارد. این هم توضیح دادیم. خب گفتیم که حالا رأس سال خمسیمون معلوم شد، امروز مثلا رأس سال خمسی منه، تا سال بعد به همین موقع مقدار درآمدی که صرف خوراک، پوشاک، لوازم زندگی، مایحتاجم در حد شأن و شؤون و متعارفم، به علاوه بر این که مشروعم باشه، این مقدار استثناست. هزینه هامون انجام دادیم، رأس سال خمسیمون رسید، ولو یک روز قبل از سال خمسیمون پولی دستمون رسید خرج نشد. اینجا طبق نظر غالب مراجع امام رهبری آقای سیستانی نمیتونی بگی آقا این پولی که هنوز یک سال برش نگذشته. میگیم رأس سالت مهمه. رأس سال خمسید که رسید شما هزینه نشده، باید یک پنجم رو پرداخت بکنید. اینا مسائلی بود که جلسه قبل عرض کردیم. توی پرانتز اینو عرض میکنم، اگر چون بعضی از مراجع فعلی و بعضی از مراجعی که به رحمت خدا پیوستن انشاءالله گفتن که پسنداز پول برای چند سال برای هزینه های ضروری تأمین هزینه های ضروری یا خرید لوازم ضروری که نیاز داره با درآمد یک سالش نمیتونه تهیه بکنه، ناچاره 4-5 سال پول پس انداز بکنه، مثلا ماشین بخره، منزل بخره. اینا رو فرمودند که خمس نداره. البته این نظر، نظر آقا نیست، نظر امام نیست، نظر آقای سیستانی هم نیست. توی مراجع فعلی اینا هم دقت کنین، آیت الله عظما زنجانی صافی، خدا رحمت کنه آیت الله عظما فاضل، آیت الله عظما بهجت رحمت خدا بر همشون، اینها فرمودند که یه خورده کار رو راحت کردند برای افرادی که درآمد آنچنانی ندارند، ضروریات زندگیشون هم تأمین نیست. اگر فردی راهی داشته باشه و مقلد این آقایون باشه، این نکته رو حالا ما توجه بدیم. خب این آقایون فرمودند که شما درسته رأس سال خمسیتون رسیده، مبلغی اضافه اومده، اما شما الان ضروریات زندگی تو چیه؟ نداری. خونه نیاز داری؟ نداری. لوازم خونت در حد شأن و شأن تأمین نیست. وسیله نیاز داری؟ نداری. و با درآمد یک سال هم نمیتونی ضروریات زندگی تو تأمین کنی. ناچاری چند سال اینها رو پس انداز بکنی تا بتونی تهیه کنی ضروریات زندگی تو. خب بخشی از مراجع فعلی، بخشی از مراجعی که فوت شدن، اجازه دادن که حالا سالهای طولانی نشه، مثلا 5-6 سال 6-7 سال شما مبلغی رو پس انداز میکنید برای خرید منزل. حتی آقای شبیری فرموده که الان ممکنه چیزی مورد نیاز فعلی نباشه، ولی جوانیه برای مراسم عقدش، عروسیش احتیاج داره، پسر دم وقت داره، دختر دم وقت داره، برای هزینه های فرستادن دختر خونه بخت یا هزینه های ازدواج پسرش، یه هزینه هایی مثلا چند سال، یک سال دو سال آینده مقابلشه. این الان ناچاره، وضعیتش هم جوری نیست که هر موقع اراده بکنه اینا تأمین باشه، باید یه چند سالی پول پس انداز بکنه تا بتونه هزینه های روی مقابلش رو تأمین بکنه. خب اینا، این بزرگواران فرمودن اینا هم خمس نداره در صورتی که جمع بشه و صرف همون کارهای ضروری بشه. این هم توی پرانتز عرض کردم که توجه بهش داشته باشه. پس بنابراین الان رأس سال خمسی ما شده، اون مقدار هزینه هایی که در حد شأن و شأن مشروع دیگه خب هزینه شده هیچ، اون مقداری که اضافه میاد گفتیم یا مواد مصرفی است مثل لوبیا، برنج، گوشت، خوردنی ها که مصرفش با از بین رفتنه، مساویه با از بین رفتنشون، اون موادی که اضافه میاد یک پنجمش باید خمسش داده بشه. حالا پول که میگی مهم نوت فقط نیست، اون چیزی که اضافه میاد ممکنه شما پولت اضافه اومده، ممکنه نه این پولو تبدیل به یک کالایی کردی که اون کالا مورد نیازت نیست، مورد استفادت نیست، مثلا لباس اضافه اومده، زمین اضافه خریدی، یه ماشین اضافه خریدی، این هم جزء مازاده که رأس سال خمسی مازادته. پول و جنس و همه اینا حساب میشه، یک پنجمش که قریب به اتفاق مراجع هم فرمودند خمس به نحو اشاعه تعلق میگیره. اشاعه یعنی وقتی شما 5000 تومان داری، الان رأس سال خمسید اضافه اومده، این 5000 تومان یه فرش اضافه گرفتی، این اضافه اومده، یک پنجم مشاعش مال شما نیست. یعنی هر نقطه شو دست بذاری یک پنجم شریک داری، بدون اجازه شرکا حق تصرف نداری. لذا اونهایی که دقیق هستن، توجه دارن، رأس سال خمسشون که فرا میرسه دیگه چیکار میکنن؟ رأس سال خمسیشون که فرا میرسه دیگه تصرف نمیکنن، مگر اینکه خمس رو پرداخت کنن. کنار گذاشتن خمس هم کافی نیست. بگیم آقا ما کنار گذاشتیم پس مالمون پاک شد. میگیم نه، باید حتما به مرجع یا نماینده مرجع داده بشه. تا وقتی که به مرجع یا نماینده مرجع داده نشده، بگید این اشاعه وجود داره. مثل زکات نیست. زکات رو همین که شما یه بخشی از پول رو مثلا زکات فطره، زکات مال رو به قصد زکات بذاری کنار، جدا کنی، قصد کردی جدا کردی دیگه، اون شد زکات، اموال دیگر مال خودته. اما خمس اینطوری نیست. خمس رو تا وقتی که پرداخت نکردین به مرجع یا نماینده مرجعتون یا مرجع اجازه نداده، مصالحه باهاتون نکرده، یک پنجم به نحو اشاعه در این ماله. لذا دیگه تصرفات حرام میشه. همین برنجی که اضافه اومده میخوای مصرف کنی، میگی آقا سال خمسیمون رسیده، این برنج یک پنجمش مال ما نیست. میگه آقا حالا ما به عهده میگیریم خمسشو بعد میدیم. میگن فایده نداره. تا وقتی که داده نشده این منحب مشاع باقی، تصرف در مالی که شراکتیه بدون رضایت همه شرکا تصرف جایز نیست. حالا اینا رو فهمیدم. ببینید حالا این مسئله هر کدومش یک جلسه بحث میخواد. مسئله شما فعلا یه مسئله ما حالا باید مطرح بکنیم که وضعیت ما نسبت به طلبه هایی که داریم و نسبت به دویونی که داریم. خود این حداقل دو سه جلسه اگر تازه خوب آقایون گوش بکنند و من سریع بگم وقت میگیره. من فی الجمله حالا مسئله شما رو جواب بدم. رأس سال خمسی ما رسیده، الان من بدهکاری هم دارم. فرض کنین 10 میلیون اضافه آوردم، 10 میلیون کمتر بیشتر بدهکارم. آیا اینجا صرف این که من بدهکارم میتونم بگم خب سال خمسی من رسیده، من بدهکارم، بدهکاری ها کم میکنم، مازاد اگه چیزی موند خمس میدم، یا نه؟ در یک صورت فرمودن، اگر رأس سال خمسیتون رسید بدهکاری هم داشتی، میتونی به معادل بدهکاری کنار بگذاری بری بابت بدهی بدی، و الا باید خمستو پرداخت کنی. غالب مراجع این فتوا رو دارن، و اون در صورتیه که عزیزان بدهکاری ما مربوط به هزینه های همان سالی است که الان پول اضافه اومده. لذا از این برادر بزرگوارمون سوال میکنیم خونه رو کی خریدی؟ اگه خونه رو مثلا سال 96، رأس سال خمسی سال 96 شه، میگه آقا من سال 96 خونه خریدم، سال 96 ازدواج کردم، مهریه بدهکار شدم، هزینه های بالفعل که هزینه شده ولی با بدهی، یعنی قرض گرفتم خرج کردم، نسیه خری کردم، لوازم زندگی خریدم، تفریح رفتم، الان بدهکارم، و رأس سال خمسی مبلغی هم اضافه اومده. اینجا رو غالب مراجع فرمودن چون بدهکاری مربوط به هزینه های همان سالی است که این پول اضافه اومده، ولو سال خمسی رسیده میتونی اینو بذاری کنار بابت بدهید بری پرداخت بکنی. اما اگر این خونه رو سال 95 خریدی، سال 94 خریدی، بابت هزینه های سالهای قبل از سال 96ته، اینجا قبل از سال خمسید اگر بدهی تو رفتی دادی، خب پولی نمونده. اگه ندادی سال خمسید رسید باید چکار کنی؟ باید خمس پولتو پرداخت کنی. فهمیدم؟ بله بله، همین ما مختلف. امسال من یه خونه خریدم، خب نمیخوای بدی فعلا، هرچی ندادی پولتو باید خمسشو بدی. امسال من یه خونه خریدم مثلا فرض کن 20 میلیون بابتش بدهکارم، میام خب آقا امسال اگه 20 میلیون پول اضافه آوردیم، 20 میلیون رو میتونی کنار بذاری برو بابت خونت بده، زودتر برو همه رو بده، ایرادی نداره.
اما اگه خونه رو سال 95 خریدی، پولی که اضافه اومده سال 96 سال خمسیت رسید، باید کل خمست رو بدی، حتی اگه بدهکار باشی، مگر اینکه قبل از رسیدن سال خمسیت بری چیکار کنی؟ بدی تسویه کنی که ادا و دینه من المعون است. من حالا وارد، اگر لطف کنید بذارید من یه مسئله رو تقریر کنم، چون هر کدوم این مسائلی که شما سوال میکنین یه فرمول خاصی داره. مثلا الان میگه آقا من بدهکاری دارم، یا آقا بدهکاری، وضعیت بدهکاری ها، من میخوام وارد بشم حداقل 2 ساعت باید بگم آقا این طلبها بابت چیه، ما به ازاد داره نداره، با چه انگیزه ای بوده، بدهکاری ها چی، تک تک وارد بشیم که مطالب حروم نشه. خب تا اینجا ما مسائلی رو مرور کردیم. نمیدونم الان چند دقیقه وقت داریم. یه مسئله هست که ما یه اضافه هایی داریم، میگن اضافه ایست که اضافه عینی نیست. اصلا یه کالاهایی ما داریم ارزش پیدا کرده، ارزشش اضافه شده، ارتفاع قیمت سوقی و بازاری تعبیر میکنن توی رساله ها. پس مسئله که امروز میخوام تبیین کنیم اینه، رأس سال خمسی ما رسیده، یه کالاهایی داریم، اموالی داریم، این اموال خودش خمسش داده شده یا اصلا خمس بهش تعلق نمیگیره. الان رأس سال خمسیمون چی شده؟ افزایش قیمت پیدا کرده. اینجایی که افزایش قیمت پیدا کرده، میخوایم ببینیم این افزایش قیمت رأس سال خمسی خمس دارد یا ندارد. روشن؟ پس بنابراین مسئله ما بحث ارتفاع قیمت بازاریه. کالا از جهت عینی تغییری نکرده، ولی ارزش بازاریش زیاد شده. این ارزشی که زیاد شده رو میخوام ببینیم خمس داره یا نداره. یک، سه بخشش من کردم. یه بخشش اینه که رأس سال خمسی که رسید، این کالایی که ارتفاع قیمت پیدا کرده، قیمتش بالا رفته، ولو نفروختیم و اون اضافه قیمت دستمون نیومده، باید خمسش رو پرداخت کنیم. این نسبت به چه کالاهاییه؟ نسبت به کالاهایی است که ما اینها رو گرفتیم و انگیزمون از گرفتن این کالا گران شدن، فروختن و سود بردنه. مثل یه آقای تاجری که سرمایهش مخمسه ها، با سرمایه مخمس رفته مثلا پوشاک خریده، یک نفری خرید و فروش ماشین میکنه، موتور میکنه، سرمایه اصلش مخمسه ها، اصل سرمایهش خمس نداره، رفته ماشین خریده، با پولی که خمسشو داده رفته ماشین خریده، زمین خریده، جنس خریده، به چه انگیزه ای خریده؟ که سود کنه. یعنی این کالا رو چی قرار داده؟ مال و تجاره قرار داده. خب یه ماشین خریده مثلا 50 میلیون، با پول مخمس رأس سال خمسیش رسید، الان میگی ماشین رو به چه انگیزه ای خریدی؟ میگه آقا ماشین رو من خریدم که بفروشم سود کنم. فعلا ماشین رو نفروخته ها، رأس سال خمسیش ماشین رو نفروخته، فعلا اجناس تو مغازه موجوده. میگیم خب شما چون این کالا رو گرفتی که سود کنی، به اصطلاح مال و تجاره قرار دادی، رأس سال خمسیت باید ببینی آقا چقدر الان بدون زحمت ازت خریداری میشه. اون مقداری که ارزش افزوده شده و سود صدق میکنه عرفن، اون مقدارش ولو کالا را نفروخته باید خمسش رو بده. تورم رو دقت کنین، قالب مراجع تورم سود نیست. مثلا اگر من پارسال یه کالایی رو خریداری کردم، مثلا همون خودرو رو 50 میلیون با پول مخمس، الان رأس سال خمسیمه، خودرو میارزه مثلا 60 میلیون ازم میخرند بدون اینکه زحمتی بکشم، یعنی راحت 60 میلیون پول میدن بابتش. میگم خب 50 میلیون که پول مخمس بابتش داده بودی، اون 50 میلیون یک سال پیش ارزش ریالیش الان چقدره؟ مثلا میگین آقا 5 میلیون تورم، مثلا فرض میکنم میگن آقا 50 میلیون پارسال معادل 55 میلیون الانه. این مقدارش 55 میلیون در واقع سود نیست. 5 میلیون سود باید پنجمش که 1 میلیونه باید پرداخت بکنید. پس ارتفاع قیمت اگر کالایی رو گرفتیم که مال و تجاره قرار دادیم، یعنی بفروشیم روش سود بکنیم، اینجا وظیفه چیه؟ ولو نفروختیم باید خمسشو بدیم. اگه خمسشو ندی بعد از سال ارزون بشه، خسارتون آسیبی هم که به اهل خمس زدی باید از جیب جبران کنی. این یک مورد. مورد دوم، مالیه که ولو ما اینو بفروشیم رأس سال خمسیمون، ولو پول اضافه هم دستمون بیاد، زیاده هم حاصل بشه، در اختیارمون قرار بگیره، باز خمس نداره. اینم خوب دقت کنید. پس کالایی که اصلش خمس نداره یا خمسش داده شده، رأس سال خمسی افزایش قیمت پیدا کرده، موردی که این افزایش قیمت ولو کالا فروخته بشه ولو اون زیاده دست من بیاد، زیادهش خمس بگین نداره. در چه مواردیه؟ یک، مالی بدون معاوضه به ما رسیده باشه، مثلا مالی به ارث به ما رسیده، حالا ارث هم که خب خمس نداره دیگه، مالی به ارث به ما رسیده، پدر جدی کسی فوت کرده، یه مال به ما به ارث رسیده، زمینی، قطع زمینی، خانه ای، منزلی به ما ارث رسیده. خب این خانه که به ما ارث رسید، اون موقعی که به ارث رسید مثلا 100 میلیون میارزید، الان رأس سال خمسی من کلی ارتفاع قیمت واقعا پیدا کرده، یعنی سود کرده حقیقتا. میگی خب الان این سود حاصل شد بالفعل، حالا این سودی که حاصل شد، ولو من خونه رو برم، این ورثه برن خونه رو بفروشند و اون مازادم بگیرند، اون مازادش خمس نداره. در چه صورتی؟ در صورتی که این آقایون ورثه این مال رو حفظش نکردند به انگیزه این که بخوان تجارت بکنن، نه ارث بهش رسیده انداخته کنار، فرصت نکرده، قصد کسب و سود بردن و فروختن و تجارت و اینا نداشته، ولو بفروشه سودم دستش بیاد خمس نداره. یا مواردی که مثل اینه، مثل این که الان هدیه، مثلا 5 تا سکه کسی بهتون هدیه داده، یا حیازت کردی، مالی رو رفتی حیازت کردی، مثلا ماهی گرفتی، نمیدونم کارهایی، بوتهایی جمع کردی، چوبی، جنگلی، اونا تملک کردی. خب اینا رو که تملک کردی، فرض بکنین که اینا رو خمسش هم دادین از خودش، یعنی 1/5 خمس هم دادین، اینا رو معاوضه‌ای باز به دستتون نرسیده، یعنی نرفتین چیزی بخرین یه چیزی بدین، یه جابجایی صورت نگرفته، حیازت کردی هیچی، فقط زحمت کشیدی اینا رو حیازت کردی، یا هدیه کسی بهت داده ولو هدیه هم خمس داره. اونایی که مثل مقام معظم رحم میگن هدیه خمس نداره که هیچی، آقای سیستانی هم که میفهمد هدیه خمس داره، 5 تا سکه بدادن، یه سکه‌ش هم بابت خمس دادی، این 4 تا سکه باقی مونده، ولی نگه نداشتی که سکه ها قیمتش بره بالا. الان چندین سال گذشته، سکه ها قیمتش رفته بالا، بفروشی زیاده هم دستت بیاد، باز خمس نداره. حاج آقا اومدن دختم زیغه، وقت ما دیگه بله محروم میشین. حالا انشالله مورد سومه که در صورتی که بفروشیم خمس داره، تا نفروختیم خمس نداره، اشاره فقط بکنم اون جاییست که مال و کالایی که به دست ما رسیده معاوضه‌ای رسیده، مال و تجاره هم قرارش ندادیم، تا وقتی نفروختیمش خمس نداره، وقتی فروختیم زیادش درآمد سال فروشه. انشالله جلسه بعد تکمیلش میکنم. خدا انشالله که عاقبت هممون رو ختم به خیر بداره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.